با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
رسیده بودیم قربان شما. بخش 14 نخست وزیر حراف، اگه اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش کنم، بفرمایید.
در نامه خود ابتهاج به 10 دلیل برای مخالفت با اصلاحات ارضی به صورتی که در ایران در دست اجرا بود اشاره کرد. می گفت در یک نظام سرمایه‌داری آزاد منطقی نیست که یک نفر بتواند هر چند کارخانه که می‌خواهد داشته باشد، اما نتواند بیش از مقدار معینی زمین کشاورزی در تملک داشته باشد. می‌گفت می‌داند که ملاکین غائب که صرفاً از راهی دور بر املاک خود وزارت می‌کنند، برای کشاورزی ایران معضل و مفسده‌ای عظیمند. اما تأکید داشت که باید از راهی سوای سلب تملک اجباری این مشکل را حل کرد. پیشنهاد می‌کرد که می‌توان اصلاحات ارضی را بدون هر گونه سلب مالکیت اجباری متحقق کرد. می‌گفت راه رسیدن به این هدف این است که مالیات هر زمین زراعتی نه بر اساس برداشت و محصول موجود، بلکه بر اساس حد اکثر محصول ممکن آن زمین تعیین گردد. نظام مالیاتی پیچیده‌ای ارائه می‌کرد که به گمانش به همان نتایج مورد نظر در هر اصلاحات ارضی خواهد رسید، بیان که دولت را به نقض اصل مالکیت وادارد. نقد ابتهاج و امتناعش از سلب مالکیت به ویژه در قیاس با نظرات و گفته‌های شاه گویا و قابل تأملند. شاه در آن سالها و در تمام سالهای باقی مانده سلطنتش به استفاده از زبان و مفاهیم انقلاب رغبتی تمام داشت. نه تنها از واژه انقلاب سفید استفاده می کرد، بلکه از سلب مالکیت اجباری هم ابایی نداشت. بسیاری از اصول روزافزون انقلابش که با 6 اصل شروع شد و با 19 اصل پایان گرفت، مستلزم سلب مالکیت اجباری از صاحبان صنایع و نهادهای دیگر می شد. شاه در واقع بارها ادعا می کرد که سوسیالیست واقعی اوست، نه مخالفانش. علم هم در یادداشت‌هایش بارها به این مسئله و غرور شاه از ابراز این ادعا اشاره می کند. حقیقت این است که شاه دیدگاهی شبه سوسیالیستی داشت. مهمترین وجه دیدگاهش این بود که گمان داشت دولت و سرمایه‌گذاری‌های دولتی در بسیاری از زمینه‌ها کلید رشد اقتصادی‌اند. به مکانیزم بازار هرگز اعتماد چندانی نداشت. از تورم به سان یک معضل سیاسی که می‌تواند منجر به انفجار نارضایتی مردم شود هراس داشت و ابایی نداشت که با استفاده از زور مستقیم دولت و حتی ارتش قیمتها را تثبیت کند. همانطور که ابتهاج پیشبینی کرده بود، بعد از زمینداران نوبت سرمایه‌داران شد. نخستین شبکه تلویزیونی مملکت، نخستین دانشگاه خصوصی کشور و بالاخره بزرگترین معدن مس همه به زور از صاحبانشان خریداری شد. حتی اگر قیمت عادلانه این نهادها به صاحبانشان پرداخته می شد، باز هم نقش سلب مالکیت از آنها از امنیت و ثباتی که شرط رشد دراز مدت سرمایه داریست می کاست. به علاوه واژه انقلاب را شاه به بخشی از واژگان سیاسی رایج مملکت بدل کرد. در جوامع دیگر واژه انقلاب اغلب ملازم حرکت‌های خشونتبار و پرحادثه و پرپیامد است. در ایران در سال 1977-1356 انگار سالی نبود که اصل تازه‌ای به انقلاب افزوده نمی‌شد. انگار دیگر انقلاب امری عادی شده بود. انگار ابتهاج این آینده را در سال 1962-1341 می‌دید، ولی در آن روزها نه شاه و نه امینی عنایتی به هشدارهای ابتهاج که از قضا در زندان هم بود نداشتند. امینی تلاش کرد از نوید اصلاحات ارضی و دیگر تغییرات در مملکت استفاده کند و رهبران جبهه ملی را به نوعی آتشبس سیاسی موقتی هم شده ترغیب کند. می گفت در شرایط حساس آن روزها برخورد طرفداران جبهه با مأموران انتظامی صرفاً آب به آسیاب دشمنان اصلاحات می ریزد. می گفت آتشبس موقت به او فرصت خواهد داد که پایه‌های قدرت دولت را مستحکم کند. ولی برخی از رهبران قدیم و بسیاری از فعالان جوان دانشگاهی که تازه به صفوف جبهه پیوسته بودند توصیه امینی را نپذیرفتند. آنها از الگوی انقلاب کوبا و الجزیره ملهم بودند، نه از اصلاحات تدریجی که امینی نویدش را می داد. در الگوی انقلاب هم هرچه برخوردها با نیروهای انتظامی خشونتبارتر و متعددتر می شد، بخت پیروزی هم بیشتر می نمود. اصلاحات تدریجی در گمان این نیروهای انقلابی ترفندی ارتجاعی برای سرکوب و دست کم تعویق انقلاب راستین مردم بود. در همان سالهای پرتحول بود که نظریه پرداز مارکسیست آمریکایی به نام هربرت مارکوزه کل پدیده اصلاحات و حتی نفس تساهل و رواداری سیاسی در نظام دموکراسی و سرمایه‌داری را به عنوان جزئی از آنچه تساهل سرکوبگرانه می‌خواند تحقیر و رد می‌کرد. می‌گفت این گونه اصلاحات صرفاً وسیله است در دست طبقه حاکم برای جلوگیری از انفجار انقلاب. در ادامه این نوع تفکر بود که در دوران امینی برخورد بین مخالفان و نیروهای نظامی به هیچ روی فروکش نکرد. به علاوه با استفاده از فضای نسبتاً سیاسی بازی که امینی ایجاد کرده بود، جبهه ملی بران شد که در میدان جلالیه که از زمان رضا شاه برای مسابقه های اسب دوانی مورد استفاده قرار می گرفت و امروز به جای آن پارک لاله نشسته است، دست به تظاهراتی گسترده بزند. امینی از همه کانال هایی که با سران جبهه ملی داشت استفاده کرد تا آنها را به تعطیل یا تعویق تظاهرات میدان جلالیه متقاعد کند. طبق معمول جوهر پیامش این بود که اصلاحاتش محتاج محیطی نسبتاً امن و عاری از التهابند و در دراز مدت به نفع جبهه ملی و ایران خواهد بود. اما سران جبهه به ویژه صفوف جوانان دانشگاهی تازه فعال شده این استدلال‌ها را نمی‌پذیرفتند. تدارک برای تظاهرات جلالیه ادامه پیدا کرد. حضور گسترده مردم در میدان جلالیه تنها در کوتاه مدت به نفع جبهه ملی و وجهه سیاسیش تمام شد. آنچه در این تظاهرات گذشت و گفته شد نفع چندانی برای جبهه نداشت و عملاً حمایت مستقیم و مستمر آمریکا از حضور جبهه در دولت را پایان بخشید. برخی تخمین زدند که نزدیک به 100,000 نفر در میدان و اطرافش تجمع کرده بودند. میگویند وقتی برای نخستین بار نام مصدق از پشت بلندگو ذکر شد، مردم حدود 15 دقیقه کف می زدند و بدین سان حمایت خود را از رهبر کماکان محبوس جبهه اعلان کردند. شکی نبود که برای شاه این صحنه عین کابوس بود. گمانش این بود که بعد از بگیر و ببندهای سالهای بعد از 28 مرداد و بعد از تبلیغات گسترده علیه مصدق و جبهه ملی دیگر کار مصدق یکسره شده بود. به علاوه حضور گسترده مردم در میدان به گمان شاه دولت کندی را بیش از پیش مصمم می‌کرد که برای وارد کردن جبهه به دولت و ایجاد دولتی ائتلافی شاه را تحت فشار بگذارند. اگر قبل از تظاهرات جلالیه فرض دولت آمریکا این بود که جبهه ملی مهمترین نماینده طبقه متوسط ایران است، گستردگی آن تظاهرات این فرض را به یک اصل بدل می‌کرد و نگرانی شاه هم دقیقاً از همین بود. ولی برخلاف بیم و گمان شاه، از قضا آن تظاهرات فشار آمریکا بر شاه را در باب ضرورت آشتی کردن با جبهه ملی کمتر کرد. تنی چند از سران سرشناس جبهه در جلالیه سخنرانی کردند. رهبری جبهه رؤوس مطالبی را که هر یک از سخنرانان باید میگفت تعیین و تایید کرده بود. وقتی نوبت شاپور بختیار رسید، او که خطیبی توانا بود، شاید در نتیجه ی حال و هوای پرشور لحظه، ناگهان از متن تصویب شده سخنرانی خارج شد و به صراحت خواستار پیوستن ایران به نهضت غیر متعهدها شد. این نهضت در آن سالها از اعتبار جهانی ویژه‌ای برخوردار بود. در جلسه‌ای در اندونزی در سال 1955-1334 به راه افتاد و سوکارنو در اندونزی، نهرو در هند، ناصر در مصر و بعد از مدتی کاسترو در کوبا و تیتو در یوگسلاوی از پرچمداران این جنبش بودند. چین هم پس از مدتی به صف رهبران این جنبش پیوست. در آن زمان آمریکا از طریق سلسله پیمان‌هایی که ناتو مهمترین آنان بود و سنتو را هم که ایران در آن عضو بود شامل می‌شد، عملاً قصد محاصره نظامی و اقتصادی شوروی را داشت. شوروی هم برای تقابل پیمان‌های مشابه که مهمترین آنها پیمان ورشو بود ایجاد کرده بود. نهضت غیر متعهدها به کشورهایی تعلق داشت که رسماً عضو هیچ یک از این پیمان‌ها نبودند. در نظر سیاستگزاران آمریکا، به ویژه در بحبوحه جنگ سرد، جنبش غیر متعهدها جاده صافکن کمونیست‌ها بود. برای ایران طبعاً پیوستن به این جنبش ملازم خروج از سنتو و تعلیق دیگر پیمان‌های نظامی با آمریکا و انگلیس بود. تقاضای بختیار برای پیوستن به این جنبش در یک کلام آب به آسیاب شاه ریخت و رغبت دولت آمریکا به حمایت از جبهه ملی را کاست. شاه که رخدادهای جلالیه را به دقت دنبال می کرد، می دانست که گفتار بختیار به نفعش تمام خواهد شد. از سال 1955-1334، یعنی درست از زمانی که نطفه جنبش غیر متعهدها بسته شد، شاه به تصریح و تکرار موضع انتقادی خود در این زمینه را به سفارت آمریکا و انگلیس اطلاع داده بود. درست همزمان با پیدایش این جنبش، ایران بی‌طرفی دیرینه خود را واگذاشت و به پیمان بغداد که بعدها به سنتو تبدیل شد پیوست. شاه یکی از مدافعان و منادیان اصلی این نظریه بود که ایران در واقع از مدت‌ها پیش خود را هم پیمان غرب کرده و در دعوای شرق و غرب بی‌طرف نیست. می گفت پیوستن به پیمان بغداد آنچرا در واقع وجود داشت، یعنی همسویی ایران با غرب، جنبه قانونی می بخشد. در طول سالهای بعد هم شاه از هر فرصتی برای تأکید بر مخالفتش با جنبش غیر متعهدها استفاده می کرد. فقط یک بار، آن هم در سال 1959-1338، زمانی که می خواست غرب را بترساند و با شوروی مذاکراتی محرمانه را آغاز کرد، از این خط ثابت غرب محور خود عدول کرده بود. در دیدارش با سفیر آمریکا در سال 1961-1340، همزمان با تظاهرات جلالیه، شاه بار دیگر تأکید کرد که او به شدت مخالف با فکر ایرانی بیطرف است. می گفت به گمانش هیچ استدلال منطقی برای بیطرفی ایران سراغ نمی توان کرد. تأکید کرد که به نظرش ایران باید با غرب پیوند خورده باقی بماند و اگر به هر دلیلی این پیوند گسسته شود، او هم دیگر شاه نخواهد ماند. گرچه شاه به دلایل گوناگون از امینی بدش می آمد، اما در یک نکته هر دو هم نظر بودند. امینی همچون شاه یکی از مهمترین منادیان پیوستن ایران به پیمان بغداد بود و از ادامه ارتباط گسترده ایران با جهان غرب جانبداری می‌کرد. اما به رغم نویدهای شاه، در آن ماه‌ها دولت کندی در عین دنبال کردن دقیق تحولات ایران، چند و چون سیاست‌های خود را هم کماکان مورد بازبینی قرار می‌داد. هنوز معتقد نشده بود که کمک به ادامه وضع موجود بهترین گزینه آمریکاست. حتی امکان کودتای نظامی علیه شاه را دوباره مورد ارزیابی قرار داد. برخی مقامات اطلاعاتی آمریکا با برخی عمرای برگزیده ارتش از جمله تیمسار علوی کیا که در آن زمان معاون ساواک بود تماس گرفتند و به زبان تلویح اما غیر قابل اشتباه امکان همکاری او با یک کودتای نظامی را جویا شدند. علوی کیا فوراً موضوع این تماس را به اطلاع شاه رساند و شاه هم از علوی کیا خواست برای درک اهداف واقعی آمریکایی‌ها به همدلی بالقوه با چنین طرحی تظاهر کند. اما در این فاصله گویا سیاست آمریکا هم عوض شد و آن مقام آمریکایی هرگز دیگر مسئله کودتا را با علوی کیا در میان نگذاشت. پانویس: تیمسار علوی کیا از سر لطف در چند سال آخر تدوین کتاب شاه چندین ده ساعت از وقت خود را صرف مصاحبه با من کرد و جزئیات شگفت‌انگیز مهمی را در باب چند و چون کار ساواک در اختیارم گذاشت. دین من به ایشان به خاطر محبت و حسن نظرشان به راستی در این مختصر نمی گنجد. ادامه متن. در 24 ماه می 1961 3 خرداد 1140 شورای امنیت خارجی آمریکا به ریاست جان کندی جلسه ویژه‌ای تشکیل داد. موضوع اصلی بحث گزارش کمیسیون تالبوت در مورد ایران و اتخاذ تصمیم در باب سیاست جدید آمریکا در قبال شاه و ایران بود. بر اساس این سیاست جدید در کوتاه مدت آمریکا باید تلاشی عظیم در حمایت از امینی را سامان دهد. بر اساس این سیاست امینی بهترین ابزار موجود در ایران برای تحقق بخشیدن به یک انقلاب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منظم است و آمریکا میبایست از بروز هر گونه کودتای نظامی علیه امینی جلوگیری کند. به علاوه بر اساس این سیاست جدید آمریکا میبایست برای امینی امکان مانور بیشتری فراهم کند و در این راستا باید برخی اقدامات بظاهر ضد آمریکایی امینی را که منافع اصلی آمریکا را به خطر نمی اندازد بپذیرد. سیاست کوتاه مدت آمریکا مبنی بر ادامه حمایت از امینی خوشایند شاه نبود. به علاوه سیاست‌های پیشنهادی دراز مدت هم چندان به نفع شاه نبودند. بر اساس نص این سیاست جدید آمریکا در عین حمایت از سلطنت به عنوان نماد وحدت و حضوری ثبات بخش در سیاست ایران باید به طور فعالتری شاه را متقاعد کند که نقش یک پادشاه مشروطه را بپذیرد. در توانایی‌های سیاسی شاه همین بس که به رغم این واقعیت که سیاست جدید دولت کندی چه در دراز مدت چه در کوتاه مدت با نظارت و اهداف شاه ناسازگاری آشکار داشت، شاه نه تنها متحد آمریکا باقی ماند بلکه به تدریج هم امینی را حذف کرد و هم سیاست آمریکا را به نفع نگاه و نظر خود تغییر داد. طنز تلخ تاریخ است که از قضا بی‌اعتنایی روزافزون شاه به سیاست آمریکا دایر بر بست دموکراسی در ایران، به دیگر سخن استقلال روزافزون از آمریکا، زمینه سقوطش را فراهم کرد. به راحتی میتوان تصور کرد که اگر شاه به ایفای نقش پادشاه مشروطه آنچنان که دولت کندی در سال 1961-1340 و مصدق و قوام در 1951-1330 و فروغی در 1941-1320 خواستارش بودند راضی میشد، چه بسا که رژیم پهلوی و سلطنت در ایران هم باقی میماند. اما شاه میخواست پادشاه اقتدارگرایی باشد، میخواست حکومت را خود در دست داشته باشد و نوسازی سریع و از بالا را متحقق کند و پیامدهای ناخواسته همین فرایند به سقوط رژیمش انجامید. ولی در سال 1961-1340 شاه چاره‌ای جز پذیرفتن پیشنهادات آمریکا نداشت. از جمله این پیشنهادات در زمینه سیاسی یکی همین بود که آمریکا باید در ایران به ایجاد و رواج احزاب سیاسی که پایگاه توده‌ای گسترده دارند کمک کند. در آن زمان ایران به ظاهر یک نظام دو حزبی داشت که برگرته‌ای از نظام دو حزبی آمریکا تأسیس شده بود. اما در روایت ایرانیش شاه هر دو حزب را به طور کامل کنترل میکرد، یکی حزب مردم و دیگری ملیون نام داشت و شخصیت‌های معتمد شاه در رأس هر دو حزب قرار داشتند. ولی در سال 1961-1340 یعنی زمان بازنویسی و بازاندیشی سیاست آمریکا در ایران، بار دیگر آشکار شده بود که این نظام به ظاهر دو حزبی محلی از اعراب ندارد. آمریکا خواستار ایجاد احزابی واقعی بود و شاه بالمعال برای این خواست هم راه حلی سراغ کرد. واپسین بخش سیاست تازه آمریکا به روابط ایران و شوروی مربوط می‌شد. دولت کندی بر آن بود که با اتخاذ سیاستی تازه دیگر به شاه فرصت ندهد که چون 1959-1138 از آمریکا باج‌خواهی کند. به همین خاطر قرار شد مقامات آمریکایی خطرات ملازم با هر گونه سیاست آشتی با شوروی را برای مقامات ایرانی شرح و تبیین کنند. در آن سالها مواضع مخالفان و موافقان رژیم شاه هر دو شاهد تغییراتی جدی بود. با روی کار آمدن دولت کندی هم گروه‌های مألوف مخالف که مدت‌ها بی‌عمل بودند وارد عمل شدند و به علاوه گروه‌های تازه با نگرش‌های متفاوت پدید آمد. یکی از جالب‌ترین گروه‌های تازه‌ای که در این دوران رخ نمود رستاخیز نام داشت و بانی و بنیانگذارش مصطفی مصباح‌زاده صاحب امتیاز روزنامه کیهان بود. مصباح‌زاده از سیاستمداران خوشنام، محتاط و پرنفوذ آن زمان بود. هم در میان روشنفکران نامدار آن دوران و هم در میان صاحبان قدرت از نفوذ و ارتباطات گسترده‌ای برخوردار بود. از جمله دوستانش اسدالله اعلم بود. خود شاه هم در واقع بخش مهمی از سرمایه اولیه لازم برای روزنامه کیهان را تأمین کرده بود. به علاوه مصباح‌زاده شامه سیاسی شگفت‌انگیزی داشت. بادها و نسیمهای سیاسی مملکت را زودتر از اغلب اهل سیاست در می‌یافت و در آن یکی دو سال پایان دهه 50 سی شمسی و آغاز دهه 60 40 شمسی مصباح‌زاده احساس می‌کرد نسیم تازه‌ای در فضای سیاسی مملکت وزیدن گرفت. جنبش رستاخیز او آغازی سخت ساده داشت. گروه‌های کوچک از مردم در اتاق‌های استیجاری، دفاتر خصوصی و حتی جلوخان مغازه‌ها گرد هم می‌آمدند و در باب مسائل مملکت سخن می‌گفتند. اغلب این گفتگوها مایه انتقادی داشت، اما در این حال هرگز هم رنگی رادیکال نمی‌گرفت. به سرعتی شگفت‌انگیز این جلسات در سرتاسر کشور رواج پیدا کرد. خودانگیختگی و رواج سریع دو وجه مشخص این تشکیلات بود. گرچه مردم در گفتگوها اغلب شرط حزم و احتیاط را رعایت می کردند، اما آنچه به این جلسات رنگ و روی یک سر سیاسی می داد این واقعیت بود که در هیچ یک از مراکز تجمع عکسی از شاه بر دیوار دیده نمی شد. در آن زمان دیگر تصویری از شاه جزئی لایتجزا از همه دفاتر دولتی و حتی مراکز خصوصی بود. در هر سینمایی قبل از شروع برنامه تصویری از شاه بر پرده رخ می نمود و سرود شاهنشاهی نواخته می شد و انتظار می رفت که حضار بر سبیل ادای احترام در جا بایستند. به همین خاطر غیبت عکس شاه بر دیوارهای مراکز جلسات رستاخیز به آنها حال و هوای یکسره سیاسی می‌داد. شاید رشد سریع رستاخیز و نیز جوانمرگی آن دقیقاً به خاطر همین غیبت تصاویر شاه بود. رندان به گوش شاه رساندند که در جلسات رستاخیز عکسی از او در اتاق‌ها یا سالن‌های دیدار به چشم نمی‌آید. شاه نگران رشد رستاخیز شد. راهی پیدا کرد تا نارضایتی خود را از جریان رستاخیز به گوش مصباح‌زاده برساند. مصباح‌زاده هم که شخصیتی محتاط بود تصمیم گرفت بساط رستاخیز را برچیند. ولی رابطه شاه با امینی به رغم محافظه‌کاریش به آسانی رابطه شاه و مصباح‌زاده نبود. اشاره‌ای از سوی شاه برای برچیده شدن بساط رستاخیز کفایت می‌کرد، اما در مورد امینی شاه از سوی از او بدش می‌آمد و نسبت به نیات او بی‌اعتماد بود، اما در مقابل می‌دانست که دولت کندی از او حمایت می‌کند و لاجرم لازم می‌دید که دست کم در ظاهر خود را حامی امینی نشان دهد. مهمتر از همه اینکه شاه هنوز با کندی دیدار نکرده بود و نیک می‌دانست که کندی از جمله طرفداران پروپا قرص امینی است. امینی هم در رابطه‌اش با شاه در موقعیتی پیچیده قرار داشت. از طرفی گمان داشت که تا زمانی که از حمایت دولت کندی برخوردار باشد تهدیدی جدی متوجه او نیست. از طرف دیگر می‌دانست که حمایت بی‌رویه دولت کندی می‌تواند اسباب دردسر او و کابینه‌اش را فراهم کند. در اوایل ژوئن 1961-1340 امینی یکی از معتمدان خود خداداد فرمان فرمایان را به آمریکا گسیل کرد. می‌خواست از موضع دقیق دولت کندی نسبت به کابینه‌اش خبردار شود. در آن روزها این شایعه در تهران رواج پیدا کرده بود که شاه به زودی تیمور بختیار را به جای امینی به نخست وزیری منصوب خواهد کرد. فرمانفرمایان با مقامات وزارت امور خارجه آمریکا دیدار کرد. بدون تعارف و زمین سازی به صراحتی کامل پرسید که آیا دولت آمریکا در حمایتش از دولت امینی تجدید نظر کرده است؟ وزارت امور خارجه با قاطعیت این ادعا را رد کرد. در مقابل جبهه ملی از همه آزادی‌های سیاسی ملازم اصلاحات امینی استفاده می‌کرد و در تظاهراتی هر چه گسترده‌تر و تشکیلاتی هر چه نیرومندتر برپا می‌کرد. این تظاهرات طبعاً موضع امینی را تضعیف کرد. شاه هم دل خوشی از امینی نداشت و تنها در حدی که برای جلب حمایت آمریکا واجب می‌دانست از امینی جانبداری می‌کرد. اما ساواک و ارتش در دست شاه بود و هر دو تشکیلات از کابینه امینی می هراسیدند. گمان داشتند که بودجه ارتش و ساواک را به شدت کاهش خواهد داد. به همین خاطر حمایت آمریکایی‌ها مهمترین منبع قدرت دولت امینی بود و در واقع سفر فرمانفرماییان دقیقاً برای ارزیابی چند و چون این حمایت. خب وقت اون تموم شد آقای رحیمی، بقیه یه کتاب رو بذاریم برای دوشنبه و روزهای آینده. تعطیلات خوبی برای شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز آرزو میکنم و
همچنین قربان سپاسگزارم. لطف کردید،
خواهش میکنم، روز خوش.